بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در فقه کارگزاران که این ساعت بیان میکردیم، رسیدیم به عدالت گستری و بحث عدالت را یه مقدار توضیح دادیم، شاخص های عدالت رو گفتیم و اینکه ملاک و معیار عدالت چیه. گفتیم عدالت شاخصهاش گاهی سلبیه گاهی ایجابیه و اینها در حوزه های مختلف باید تطبیق بشه، و گفتیم که انشالله وارد حوزه های مختلف عدالت میشیم که اولین حوزه حوزه اقتصادی هست. عدالت اقتصادی در واقع به معنای نحوه توزیع امکانات، فرصت‌ها، ثروت‌ها و درآمدها و اون چه که مربوط به مسائل مالی حکومت اسلامی است. در اینجا خب بحث‌های متعددی مطرح است و در سوابق این بحث هم بعضی از فلاسفه یونانی راجع به عدالت اقتصادی مطالبی دارن، از جمله اونها افلاطون، ارسطو و امثال اینا، و هم در قرون وسطا کسانی در اروپا اینها مطالبی رو در حوزه توزیع درآمد و ثروت بیان کردن که اینها رو باید اشاره بهشون داشته باشیم. بعد از رنسانس هم باز در غرب یک نگاه دیگری حاکم شده در موضوع توزیع درآمد و ثروت، و برخی از این دیدگاه‌ها نتیجه‌اش همون مکاتب سرمایه‌داری بوده، و مکاتب سرمایه‌داری اینها مبتنی بر دیدگاه‌هایی است که در حوزه عدالت توی غرب مطرح شده. یعنی اینها عدالت رو یه جوری معنا میکنن که نتیجهش میشه مکتب سرمایه داری. قرآن کریم هم خب مستحضرید که به موضوع عدالت مکرر پرداخته و اصلا عدالت رو به عنوان هدف از بعثت پیامبر گرامی اسلام بیان کرده، پیامبر گرامی اسلام و سایر پیامبر، که می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اصلا پیامبران آمدند، به همراه اونها کتاب آمد، میزان آمد، تا مردم قیام به قسط کنند. یعنی پیامبران آمدند تا مردم را به سمت قسط دعوت کنند، و البته میزان کتاب اینها آمد که کمک کند به تحقق قسط. یعنی مفاد این آیه این نیست که عدالت تماما عقلایی باشه، چون ممکنه یک سوء برداشت از این آیه بشه که پیامبران آمدن تا مردم را بسازن، تا مردم خودشان درباره این که چه چیزی عدالت است و چه چیزی عدالت نیست نظر بدن. اگر این بود، این انزلنا معهم الکتاب و المیزان وجهی نداشت. کتاب در واقع نرم افزار اجرای عدالت است. حالا اینکه بین کتاب و میزان چه تفاوتی هست، آیا میزان یک وصفی از اوصاف کتابه یا نه اشاره به چیز دیگری غیر از کتاب است، حالا بحثایی است. اما علی ای حال صرفاً فرستادن رسول با بینات کافی نیست. غیر از رسول با بیناتی که میان، کتاب هم لازمه که این کتاب خودش در مفزار اجرای عدالت به شمار میاد. در میان اندیشمندان فارسی مسلمان هم، حالا فارابی از اولین کسانی هست که درباره توزیع منافع و خیرات در بین اعضای جامعه مطالبی گفته و مقاله‌ای داره، سخن کتاب‌هایی داره، نکاتی داره، که مقالاتی در بارش نوشته شده. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری ایشون درباره توزیع درآمد و ثروت و فرصت‌های اجتماعی مطالبی داره. ابن اخوه در کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه، ایشان در این کتاب به دنبال تعیین وظایف حکومت اسلامی در باب رسیدگی به حقوق مردم و در باب فعالیت اقتصادی و تعیین قیمتها و توزیع درآمدها مطالبی را بیان کرد. سلام که این آقای عرض کنم محضر شما ابن اخوه در قرن هفتم میزیستی، یعنی مربوط به قرن هشتم. بعد از او ابن خلدون است که او هم باز نظریه خودشو درباره نحوه توزیع ثروت و فرصت‌های اجتماعی بیان کرده. در دوران معاصر ما هم از کسانی که در این باره سخن گفتن یکی سید قطب هست که کتابی داره تحت عنوان العدالت الاجتماعیه فی الاسلام. مرحوم علامه طباطبایی در این باره سخن گفته در کتاب تفسیر شریف المیزان. امام رضوان الله تعالی علیه در بیاناتشون مطالبی در این حوزه فراوان است که در کتاب اندیشه سیاسی امام آقای محمد حسین جمشیدی اینا رو جمع‌آوری کرده. بعد هم دیگه از متأخرین شهید صدر و شهید مطهری، اینها هم درباره توزیع درآمد ایده هایی رو بیان کردن. حالا شهید مطهری کتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی داره، شهید صدر هم کتاب اقتصادنا هست و هم کتاب الاسلام یقود الحیات. در این دو کتاب درباره مباحث عدالت اقتصادی نکاتی بیان کرده. حالا شهید صدر توزیع رو اومده به سه بخش تقسیم کرده. یک، توزیع قبل از تولید هست. دو، توزیع بعد از تولید هست. و سه، توزیع مجدد هست. یعنی فرموده ما اگر بخوایم عدالت رو در جامعه پیاده کنیم در بخش اقتصاد، یک، توزیع قبل از تولید داریم که در واقع توزیع منابع اولیه است. این منابع اولیه باید عادلانه توزیع بشه. بعد یک توزیع بعد از تولید داریم، یعنی بعد از اینکه حالا تولید شد، مثلا معادن در اختیار یه عده قرار گرفت، نمیدونم نفت چه و چه نمودن تولید کردن، بعد از اینکه تولید شد محصول تولیدی باید باز عادلانه در جامعه توزیع بشه. بعد از این توزیع ما یک توزیع مجدد داریم که اشخاص میان این داشته‌های خودشون رو با هم مبادله میکنن. این توزیع مجدد، این رو هم ایشون از مواردی دونسته که باید عدالت توزیعی در این خصوص رعایت بشه. خب این کار شهید صدر کار فاخر بوده و یک گام مباحث عدالت اقتصادی رو به جلو برده و حقیقتاً ایشون تحقیقاتش در این زمینه بدیع است. حالا ما انشاءالله به مرور باید دیدگاه های شاخص این نظریه پردازان عدالت اقتصادی رو مرور کنیم و ببینیم در نهایت نگاه اسلام چی هست. در میان نظریه پردازان عدالت، من امروز یکی دیدگاه افلاطون رو میخوام توضیح عرض کنم و اگر رسیدیم بعد از اون دیدگاه ارسطو رو. دونستنش مهمه که بدونیم اینها چه دیدگاهی داشتن و گاهی اوقات همین دیدگاه ها منشأ حرف های بعدی شده.
استاد، این که نظریه هستیست که ارسطو پیامبر بوده،
حالا اونا رو نمیخوام الان ما ادعا نداریم پیامبر بوده، ما میخوام بگیم بالاخره به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف غربی مثلا این نگاهی در باب عدالت داشت، اینو مطرح کنیم و بعد نمیخوام بگیم کلامش حجته، میخوام این رو با موازین شرعی چیکار کنیم، بسنجیم ببینیم آیا با بعد توجه آیات و روایات حرفای این بنده خدا حرفای درستی است، غلطه، اگر غلطه کجاش غلطه، اگه درسته کجاش درسته.
چون اگر پیغمبر باشه اسمتش پشترش میاد.
بله نه، ما با این نگاه نمیخوام بررسی کنیم، ما اون یک متفکر، چون اونا اثبات شده نیست برام. افلاطون به عنوان اولین کسی که در باب عدالت اجتماعی و قدیمی ترین کسی که در این باب در بین حالا فلاسفه حرف زده و سخن گفته، یک کتابی داره به نام کتاب جمهوری و در اونجا واژه عدالت رو به معنای اون چه که به مصلحت دولت هست گرفته، آنچه به منفعت و مصلحت بهترین دولت هست. یعنی اگر ما فرض کنیم دولت ها ذو مراتبن، اون بهترین دولت، کاملترین دولت وقتی شکل میگیره، آنچه که به مصلحت او باشه این میشه عدالت. اون وقت دولت موظف است که در جامعه تقسیم نقش کنه و هر کس رو در جایی که با طبیعت و استعداد او سازگار هست قرار بده و به این وسیله عدالت در جامعه حاکم میشه. حالا یه عبارتی داره افلاطون، میگه عدالت این است که هر کس کار خود را انجام دهد و به کار دیگران دخالت نکنند. ایشون معتقد است در زندگی اجتماعی هر طبقه ای یک وظیفه‌ای به دوش داره و بر اساس استعدادی که در وجود او هست در جامعه یک نقش مشخص و ویژه‌ای داره. عنوان مثال، کسانی که نظامی هستند اینها باید در کار جنگ باشه، کسانی که کشاورزن یا صنعتگرن باید در کار تولید باشه. حالا از نگاهشون اونهایی که فیلسوفن که دانای جامعه هستند و خردمندان جامعه، اینا در کار حکمرانی باشه. ایشون معتقد است چنین جامعه‌ای جامعه عادلانه است. پس ارسطو جامعه عادلانه را جامعه‌ای می‌داند که هر کس در این جامعه در نقش خود ایفای وظیفه کنه.
هر کس معنای صنفه.
آره، هر صنفی در نقش خودش. برعکس اگر این توازن به هم بریزه و این طبقات سگانه جاشون عوض بشه و هر طبقه‌ای به کاری که اون مربوط نیست به پردازه، جامعه دوچار چی میشه؟ جامعه دوچار ظلم میشه، این جامعه دیگه جامعه مطلوبی نخواهد بود. بعضی از اندیشمندان که در واقع دیدگاه های افلاطون را نقد کردن معتقدن که افلاطون به اسم عدالت به دنبال بقای نظام طبقاتی هست و کأنه افلاطون اومده اشخاص و گروه ها رو در جامعه به چند طبقه، جامعه رو در واقع به چند طبقه تقسیم کرده و در این طبقات مختلف معتقده که هر کس باید در طبقه خودش بمونه و حق نداره که وارد طبقه دیگر بشه. خب این همون نظام طبقاتی است. مستحضرید ما در جوامع، تو بعضی جوامع یک نظامات ظالمانه طبقاتی داریم، مثلا در هند مکتب هندویسم اصلا مبتنی بر طبقات جامعه است که چند طبقه بر جامعه تصور میکنه و بعضی از انسانها رو حتی از طبقات انسانی بیرون میدونه و جز طبقه نجسها به شمار بیاره، میگه اینا جایگاهشون همینه و از این نباید به جایگاه دیگری تعدی بکنن. حالا بعضی ها معتقدن که افلاطون در واقع یه همچین چیزی رو داره میگه و داره با این دیدگاه خودش نظام طبقاتی رو تثبیت میکنه و مستقر میکنه. حالا مثلا پوپر که یکی از عرض کنم که منتقدان افلاطون هست، ایشون چنین دیدگاهی داره و میگه که افلاطون داره نظام طبقاتی رو تثبیت میکنه و خواهان بقای نظام طبقاتی است. میگه که از نظر افلاطون تغییر شغل و تغییر نظم طبقاتی به معنای بی‌عدالتی است. عدالت آن است که هر طبقه در شهر به کار مناسب خود مشغول باشد. لذا پوپر میگه، میگه افلاطون عدالت را با حکومت طبقاتی و امتیاز طبقاتی یکسان دانسته است. از دیگر ویژگی های افلاطون از نگاه پوپر اینه که افلاطون تساوی ستیز است و او در واقع نگاهش به کلان جامعه است. نگاه او به کلان جامعه است و با نگاه به کلان جامعه حکومت طبقاتی رو عادلانه جلوه میده و تساوی طلبی را نابود کرده. این حرفای پوپره. میگه از نگاه افلاطون تساوی طلبی یک خطر بزرگ و یک گناه بزرگ و میگه که افلاطون هیچ وقت درباره مساوات سخن نگفته و اعتقادی به نظریه عدالت به معنای تساوی در برابر قانون نداره. این ها حرف هاییست که در نقد افلاطون گفته شد. منتها من به نظرم میرسه این مطالبی که در نقد افلاطون گفته شده درست نیست و سخن افلاطون کبراش درسته، اگرچه یک مناقشاتی در جزئیاتش ما داریم. کبرای سخن افلاطون اینه که جامعه به مثابه یک انسان، یک انسان بزرگ. انسان دارای قوای مختلف است که عدالت در انسان به این معناست که این قوا هر کدام در جای خودشون قرار بگیرن. ما قبلا هم این موضوع رو درباره صحبت کردیم در تبیین عدالت فردی و عدالت اجتماعی. عرض کردیم که عدالت فردی اینه که هر یک از قوای انسان در جای خودش قرار بگیره. انسان قوای مختلفی داره، قوه عاقله داره، قوه شهویه داره، قوه غضبیه داره. فرض کنید انسان عادل انسانی است که قوه عاقله او حاکم بر قوه شهویه و غضبیه او باشد. اگر قوه شهویه غالب شد و قوه عاقله مغلوب شد، این انسان از مسیر عدالت خارج میشه. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این جمله امیرالمومنین علیه السلام که بسیاری از عقلها تحت هوا و هوس اسیرند. اگر انسانی به این سمت رفت که قوه عاقله او در تحت سیطره قوه شهویه و غضبیه او قرار گرفت، این انسان عدالت رو از دست داده. جامعه انسانی هم به مثابه یک انسان بزرگ هست که قوای مختلفی رو نیاز داره. قوه عاقله داره که همون فرمان روایان و حاکمان هستن. قوه غضبیه داره که خطر رو دفع میکنه و بلا رو دفع میکنه که همون نیروهای نظامی هستن. قوه شهویه داره، یعنی کسانی که منافعی رو برای جامعه ایجاد میکنن و جلب منافع میکنن که همون تجار و صنعتگران و اینا هست. بعد ایشون حرفش اینه که این قوا باید هر کدوم در جای خود قرار بگیرن. اگر کسانی که کار اونها صنعتگری است یا تجارت است و امثال اینها بخوان در جایگاه حکمرانی قرار بگیرن، اینا چون تمام ارزش در نگاهشون جلب منافعه، دیگه به مزار توجهی ندارن، اینا ممکنه جامعه رو دچار انحطاط کنن، جامعه رو به سمت منافع فراوان سوق بدن، در حالی که از خطرات جامعه رو نجات ندن. و مثلا جامعه رو برای اینکه به یک منافع اقتصادی بالایی دست پیدا بکنه به اسارت دشمن در بیارن. این همین اتفاق، آره من دارم تحلیلی ارائه میکنم از حرفای افلاطون و میخوام میگم حرفای افلاطون درسته، فی الجمله کبراش درسته، کبراش اینه که دارم میگم. دارم نه ببینید، حالا من توضیح عرض بکنم. ببینید چطور در یک انسان اگر قوه شهویه غالب شد به دنبال مشتهیات، به دنبال تمایلات، ممکن حتی خودشو به خطر بندازه، خطر هم درک نکنه، درست؟ ممکن حتی به اسارت بده خودش رو، یعنی اسیر بشه به خاطر اون شهوتی که داره. در فرمایش امام عسکری علیه السلام هست که ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تذله، چقدر زشته که انسانی که رغبتی داشته باشه به خاطر این رغبت به ذلت بیفته. چی میشه بعضی از انسان‌ها به خاطر شهواتشون به ذلت میفتن؟ این میشه که قوه عاقله حاکم نیست. اگر عقل حاکم باشه، عقل کنترل میکنه شهوت را و کنترل میکنه غضب را. از اون هم ممکنه بعضی ها به خاطر غضبشون دچار یک منفوریت و یک از کنم مبغوضیتی در زندگی اجتماعی بشن، چون زیاد غضب میکنن همه اینا رو ترد بکنن. بالاخره باید گاز و ترمز هماهنگ باشه. قوه شهویه قوه ایست که به مثابه گازه، قوه غضبی مثابه ترمزه. اگر قوه شهویه فقط حاکم باشه آدم به ذلت میفته، اگر قوه غضبیه فقط حاکم باشه آدم دچار انزوا و منفور بودن میشه. اینا باید یک توازن و تعادلی بینشون باشه. کی این تعادل رو برقرار کنه؟ قوه عاقله. این در وجود انسان. جامعه انسانی هم همینه. جامعه‌ای که ثروتمندان و تجار این جامعه رو به دست بگیرن، این یا تبدیل میشه به یک جامعه مستکبر مثل جامعه امریکا. وقتی تجار و ثروتمندان اومدن حاکمیت رو دست گرفتن، این تمایلات کاری میکنه که شما همه عالم رو برای خودت میخوای در واقع هزینه بکنی و همه عالم رو بیاری به سمت خودت. یا این میشه، یا اگر قدرتش نرسه مجبور میشه به ذلت بیفته مثل خیلی از کشورهای دیگه، چون دنبال لذته، چون دنبال نفعه. وقتی اون حکمرانی افتاد به دست کسانی که ثروتمندن و دنبال افزایش ثروت خودشونن، به طور طبیعی اینجوریه، به طور طبیعی ثروتمندان دنبال افزایش ثروتشونن. لذا وقتی حاکمیت جامعه دست ثروتمندان افتاد، دست تجار افتاد، دست صنعتگران افتاد، خود صنعتگر، اینها طبیعتاً جامعه رو می‌برن به اون سمت، برای بقای تجارتشون حاضرن جامعه رو به ذلت بکشونن. کما اینکه ما الان تو جهان امروز میبینیم، یا به استکبار میرسن اگر زورشون زیاد باشه، یا به ذلت و دریوزگی میفتن اگر زورشون زیاد نباشه. اما اگر قوه عاقله حاکم باشه بر این تمایلات جامعه و همچنین بر غضب جامعه،
این صغرایی که می‌فرمایید شخصی که مثلا صنعتگره یا ثروتمنده، این اگر
شخصو نمیگم، اصلا رو شخص شما بحث نکنید، روی جریان و صنف دارم من صحبت،
صنف مثلا ثروتمندان،
آره، یعنی اگه ثروتمندان حاکمیت رو به دست بگیرن، ثروتمندان چون
شما جمعه با نگاه اسلامی نگاه کنید، ثروتمندان مسلمان هستن.
حالا من کلیت کار رو توضیح بدم. ببینید کلیت کار تو نگاه کلان اینه که در جامعه مثل انسان هر در واقع صنفی نقشی داره، این صنف برای اینکه نقشش درست ایفا بشه باید یه قوه عاقله‌ای در رأس قرار بگیره. حالا ممکنه بفرمایید این قوه عاقله یا این حکمرانان اینا ممکنه از بین تجار کسانی باشن که اینا فیلسوفند و عاقلن، اینا با حیث عقلانیتشون میان حاکم میشن دیگه، اون موقع که حاکمن به عنوان یک فیلسوف حاکمن، نه به عنوان یک تاجر. توجه میفرمایید فرق است بین این که تاجر به عنوان تاجر حاکم بشه، یعنی تجار حکومت کنند، یا نه حالا یه تاجری آدم عاقلی است، فهمه بالایی داره، با عنوان عقلانیتش داره حکومت میکنه، یا با هم یکی نیست، متفاوته. ظاهرا افلاطون این دومیه رو داره میگه که
تجار
اون کسانی که در رأس قرار میگیرن فیلسوفانه، خردمندانه، به ما و خردمند اینها در رأس قرار میگیرن، منافات نداره که این وقتی خردمند یا میره تجارت میکنه، بالاخره هر خردمندی باید تجارتوی خرد که همه دارن باید برو نیازهای روزمره شو، اما خردمندان نباید در کار تجارت بیفتن، یعنی صنف خردمندان با صنف تجار اینا باید متفاوت باشه، چون تجار به مثابه قوه شهویه جامعه، نظامیان به مثابه قوه غضبیه جامعه که خطر رو دفع میکنه، اینا هم که خطر رو دفع میکنن، اینا هم نباید به کار حاکمیت ولا میشه حکومت نظامی، وقت اینا زور دارن با زور خودشون، اگر عقلانیت بالا سر اینا نباشه اینا ممکنه ظلم کنن به مردم، میشه حکومت استبدادی، میشه حکومت عرض کنم که کودتاهای نظامی، کودتاهای نظامی دیگه جامعه است که میتونه نفس بکشه، اون قوه غضبیه غالب شده و جلوی اون حرکت در واقع متعادل جامعه رو میگیره. خب چه جامعه؟ جامعه عادلانه است، میگه جامعه‌ای که حالا از نگاهشون حکما در رأس قرار بگیره. ما البته قبلا عرض کردیم که از نگاه ما جامعه‌ای عادلانه است که فقها در رأس قرار بگیرن، یعنی ما معتقدیم در نظام ولایت فقیه اون کسی که اون قوه عاقله است، قوه عاقله‌ای که میتواند سایر قوا رو تنظیم بکنه، فقیه است. حالا اینا میگن فیلسوف، ما میگیم فقیهه. کبرای مسئله مشترکه که کسانی که خردورزند و خردمندند اینا هستن که میتونن مدیریت جامعه رو به دست بگیرن. صغرای مسئله اینه که این خردورزی رو از ناحیه روش عقلی به دست آورده یا از ناحیه غور در منابع دینی به دست آورده. بالاخره این انسان حکیم و فرزانه این حکمت را از نقل به دست آورده و عقل توامان، یا از عقل به تنهایی، اینا میگن همون که از عقل به دست آورده، از عقل به تنهایی، ما میگیم نه، عقل و نقل توامان. لذا این که میگم در کبرا به نظر میرسه حرفش درسته، در صغرا ما باهاش یک مخالفتی داریم از این جهت. خب اگر حرف ارسطو این باشه که آقا در جامعه هر قوهی باید به کار خودش بپردازه، بعد نباید قوه قهریه جامعه که قوه نظامی هست مثلا بیاد تو کار حکمرانی یا بره تو کار تجارت، قوه نظامی نباید بره تو کار تجارت و صنعت، قوه صنعت و قوه تجارت نباید بیاد تو کار نظامیگری یا تو کار حکمرانی. این تداخل قوا باعث به هم ریختگی نظم در جامعه. اگر این باشد، من بخوام عرض بکنم این معناش جامعه طبقاتی نیست. اون نقدی که پوپر داره به ارسطو به اعتقاد من نقد درستی نیست. این معناش اون جامعه طبقاتی که حالا مثلا در هند آیین هندویست بهش معتقده، این اون جامعه نیست. این معناش اینه که بالاخره
تایید نظام طبقاتی نیست.
نه، این که باید قوا هر کدام در کار خود باشن، این معناش ایجاد انتظام در جامعه است. این معناش جامعه طبقاتی نیست. و من بعید میدونم که افلاطون نگاهش این باشه که اگر یک کسی تاجر بود و در این حال حکیم بود، حالا تجارت رو رها کرد رفت به کار حکمرانی پرداخت، افلاطون بگه نه این غلطه، این جامعه شد ظالمانه. نه، منظورش افلاطون این نیست. من فکر میکنم پوپر در نقد افلاطون نقش ها را با فرد ها اشتباه گرفته. همین اشکالی که شما کردید که چه اشکال داره یه تاجری مثلا آدم خردمندیست، آدم عاقلیست، اشکال نداره. من بعید میدونم افلاطون مخالف این باشه که بالاخره این آدم حکیم تجارت رو رها میکنه به کار حکمرانی میپردازه. اما دیگه نباید منافعی در تجارت داشته باشه که حالا نه، حالا باز یک فرد مد نظر نیست، اون مجموعه حاکمان. اگه مجموعه حاکمان تجار باشن، این خیلی روشنه که اینها یه منافعی دارن خودشون. این منافعی که مربوط به خودشونه باعث میشود منافع کل نظام رو نادیده بگیرن. این که میگن مثلا نباید، همین الان هم این یک اصل مسلم پذیرفته شده است، میگن دولت مردان نباید کار اقتصادی بکنن. این حرف برای چی؟ این حرف رو گفت میگن برای چی نباید کار اقتصادی بکنن؟ چون اونجا در معرض فساد هستن. مثلا میگن دولت مردان نباید تابعیت دوگانه داشته باشن. چرا نباید داشته باشن؟ چون اگه تابعیت دوگانه داشته باشه، منافع کشور خودش رو ممکنه فدا بکنه به خاطر اون تابعیت دومی که داره. لذا حکمران ویژگی خاص خودش رو باید داشته باشه که متفاوت با ثروتمندان و نظامیان. خب حالا این اجمال دیدگاه افلاطون در توضیح در واقع نقش ها در جامعه، که حالا این میتونه زمینه ای باشه برای رسیدن به بحث بعدی که در توزیع منافع و منابع اقتصادی باید چگونه توزیع کرد و توزیع باید به دست چه کسی باشه. اگه ما این تقسیم نقش رو پذیرفتیم، اون وقت میگیم توزیع باید به دست اون قوه عاقله باشه. یعنی توزیع باید به دست، حالا از نگاهشون فیلسوف، از نگاه ما فقیه باشه. یعنی فقیه هست که توزیع منابع را به دست میگیرد و اوست که بر اساس نیاز و بر اساس ضرورت این منابع را به این اشخاص تقسیم میکنه. این دیدگاه به نظر من با اون چه که ما در شریعت بهش معتقدیم سازگاره. قرآن ببینید منابع رو در اختیار خدا و رسول قرار داده. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. انفال مال خدا و رسول، یعنی انفال اینا در اختیار حاکم جامعه است که همون قوه عاقله جامعه است. اوست که اجازه داره این اموال رو بین مردم توزیع بکنه و مالیات ها هم باید در اختیار او قرار بگیره. فرماد وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، که مالیاتی که 20% در واقع درآمد هاست، 20% منافع هست، این در اختیار خدا و رسول قرار میگیره که او هم حالا برای رفع فقر در جامعه، این که حالا چجوری باید توزیع بکنه گفته شده، باید رفع فقر بکنه، باید دعای مردم رو از فاصله طبقاتی نجات بده و امثال داره. بنابراین خلاصه عرایض ما این شد که دیدگاه افلاطون کلیتش دیدگاه درستی است، این که در جامعه هر نقشی باید در کار خودش باشه. البته حالا جزئیات این مسئله و اینکه ضرورت‌ها گاهی چه اقتضا می‌کنه بحث دیگری است. گاهی ضرورت اقتضا می‌کنه که قوه مثلا نظامی به کار صنعت و تجارت بپردازه. اینجا خب این خلاف قاعده است، ولی ضرورت اقتضا کرده. کمان که امروز میگیم گاهی مجبور میشیم مثلا به خاطر اینکه دولت مثلا در دولت قبل فعالیت های لازم انجام نمیده، یعنی مجریان بعضن کار خودشون درست انجام نمیدن، مثلا سپاه بیاد بره سد بسازه، سپاه بیاد بره، سپاهی که کارش نظامی است بیاد بره مثلا فرض کنید تو کار راهسازی وارد بشه، اینجا گاهی از روی ناچاریه، اینا استراره، اینا مواردی است که حالا نمیشه ما با این دیدگاه موارد استرار رو نفی بکنیم، موارد استراره که بعضی وقتا لازمی اتفاق بفته، اما اگر روال منطقی و طبیعی بخواد باشه، حکمران به کار حکمرانی باید بپردازه، تجار و صنعتگران به کار خودشون و نیروهای نظامی هم به کار خودشون. این حالا دیدگاه افلاطون و اجمالی از نقدی که پوپر به ایشون داشت و یک مقایسه‌ای با دیدگاه اسلامی به صورت اجمالی. حالا سایر نظریه پردازان عرصه عدالت رو انشاءالله باید به تدریج بهش بپردازیم. صلی الله علی محمد و آله.